ไป
و نام پیاد خداوند از این که توفیق مجدد یافتم که در جمع خانم ها و آقایان ارجمند شرکت کنم بسیار خوشبختم و مضمون سخن من در این نوبت که در باب حکمت سکوت است در تعالیم عارفان، البته شاید یکی از تعالیم بسیار مهمی است که در درج کلام بزرگانی همچون پیامبر بزرگوار اسلام در سر و پس از او امام علی و سایر اولیاء خداوند وارد شده است. ارزش سلوکی سکوت همیشه مورد توجه و تأکید اون بزرگان و پس از اونها مورد توجه و تأکید پیروان اونها بوده است و نزد عارفان ما این مفهوم به خوبی ورزیده شده است و مورد توجه جدی بوده است. البته این روز بحث در باره سکوت کردن و کار دشواری است. ما در عصر هیاهو محور زندگی می‌کنیم. در دوره‌ای هستیم که عوامل متعددی در واقع فرهنگ سکوت رو به حاشیه رانده. در جامعه امروزین گویی هیاهو محوریت دارد، سر و صدا موضوعیت دارد. این البته دلایل متعددی داره. یکی از مهمترین دلایل برمی‌گردد به خصلت و ماهیت جامعه یا نظام سرمایه‌داری و مصرفی، خصوصا در جامعه‌ای که امروز ما در اون زیست می‌کنیم. در اینجا وقتی که جهان تبدیل به یک بازار می‌شود، به محل عرضه کالا تبدیل می‌شود، بیدرنگ لازم می‌آید که یک شبکه خلاصه‌ای از تبلیغات هم فراهم می‌شود. وقتی کالای تازه وارد می شود، باید این کالا تبلیغ بشود و به تناسب او باید نیاز تازه تولید بشود برای اینکه اون کالا مصرف بشود. برابر این فرهنگی که به دنبال یک جامعه مصرفی ایجاد می شود، فرهنگ هیاهوست. یعنی کسانی باید تشکیلاتی رو به وجود بیاورند تا از طریق ایجاد هیاهو ذهن ما رو منصرف به یک کالای جدید بکنن و ما رو محتاج و نیازمند او بکنن و به این ترتیب خریدار و مشتری برای اون کالا فراهم بشود. وقتی که جهان تبدیل به یک بازار بزرگ میشود، البته موفق‌ترین افراد در این بازار عبارت خواهند بود از فروشندگان، کسانی که بهتر بتوانند بفروشند، ما رو قانع بکنند به خرید کالا، البته در این جهان موفق‌تر خواهند بود. و معنای این سخن این است که رفته رفته این نحوه رویکرد، این نوع روحیه که افراد بتوانند به انواع شیوه های مختلف توجه دیگران رو جلب بکنند و دیگران رو قانع بکنند به مصرف کالا، البته رفته تبدیل به یک ارزش می شود و فرهنگ مقابل او به حاشیه رانده می شود. در یک فرهنگ هیاهو محور قانع کردن مهم است، نه حقیقت. مهم نیست که کالایی که تولید می شود به واقع خوب است یا کیفیت مطلوب داره. مهم این است که ما قانع بشویم که خوب است تا خریدار اون کالا بشویم. بنابراین نفس این که در یک جامعه مصرفی و سرمایه‌داری تبلیغات نقش بسیار مهم ایفا می کند و انسانی که به تبع چنین نظامی پدیدار می شود، مهمترین وصف او فروشندگی است. خود اینها در واقع متضمن فرهنگ هیاهوست و طبیعی است آن کسی که سکوت پیشه می کند رفته رفته از مدار این رقابت حذف می شود و بیرون می کند. بر این فرسایم رشد شگفت‌انگیز و قولاسای شبکه های ارتباطی، پیدایش وسایلی نظیر رادیو، تلویزیون و امروزه اینترنت و امثال اینها، یه شبکه ارتباطی بسیار عظیمی رو به وجود آورده است. وقتی که این شبکه ها به وجود می آیند، البته اختزاعاتی هم به دنبال خواهد داشت. شما فرض کنید که تلویزیون اختراع شده است. حالا ما هر کدوم یه تلویزیون دستا تلویزیون در منزل داریم. خب برنامه های این تلویزیون باید پر بشود. نمیشه دو نفر بیان جمع شن تو تلویزیون بشن میگن برنامه امروز عبارت است از سکوت و یه ساعت سکوت کنن هم دیگر نگاه کنن. این تلویزیون نخواهد شد. شما وقتی رادیو دارید، این رادیو مرتب باید سر و صدا تولید بکنه. معنی نداره وقتی رادیو ایجاد می شود بگیم که حالا برنامه این روز از ساعت مثلا 8 تا 9 عبارت هست از یک ساعت سکوت. معنا نداره. به محض اینکه اینو مدیاها، اینو رسانه‌ها ایجاد می‌شود، به دنبال خود فرهنگی هم به دنبال می‌آورد. یعنی وقتی که این رسانه تولید شد، باید این رسانه پر شود. خب البته همه می‌دانیم که حجم سخنان نیک و به درد بخور بسیار کم است. تولید حرف حساب بسیار کند است. اما اون تقاضا که جای نمی‌رود، اون دستگاه عظیم که متوقف نمی‌شود. لذا چون تولید حرف حساب کم است، درنچه باید با حرف ناحسابی این مدیه ها رو، این رسانه ها رو پر کنیم. و البته نتیجه این می شود که یاوه گویی و بیهوده گویی سکه رایج می شود. پرگویی لاجرن به یاوه گویی می انجامد. برای این که عرض کردن همونطوره که سخن نیک، اندیشه نیک مثل هر کالای دیگر خوبی کمیاب است. بر این هم به افزاییم که مجموعه این عواملی که در جهان جدید در قالب انواع رسانه های ارتباطی مثل عرض کردن، مثل فرض کنید رسانه های مثل رادیو، تلویزیون، اینترنت و غیره، یا حتی رسانه های حمل و نقل و وسایل حمل و نقل مثل هواپیما و غیره، اصل ما را اصل سرعت کرده است. ما همیشه در حال دویدنیم. یه وقتی البته می دویدیم برای اینکه به جای برسیم، اما رفته رفته دویدن، شتاب داشتن جزء روحیات ما شده است و می دویم برای اینکه عادت کردیم به دویدن. یه مسابقه دائم جاری و در جریان است که هرگز تمامی نمی پذیرد. شما هر هدفی رو که حاصل بکنید، بلافاصله پس از او صدها هدف دیگر جذابیت و دلربایی می کنند و شما رو به خود فرا می خوانند. بنابراین یه مسابقه بی پایان است و لذا تمام عمر فرد مصروف این می شود که در این مسابقه نفس نفس بزند، از نفس نیفتد و از قافله به جا و عقب نماند. همین این روحی شتاب زدگی، این روحی سرعت هم البته از عواملی است که با مهمترین ریشه فرهنگ سکوت، یعنی وقار و آهستگی مغایرت دارد. سکوت در واقع تجلی یک تحول درونی است. وقتی که در نهاد فرد نوعی وقار، نوعی آهستگی پدیدار می شود، تجلی خارجی او در شکیبایی ورزیدن در سخن گفتن و در حرکات و سکنات است. وقتی که اون ریشه، یعنی وقار و آهستگی، مورد هجوم قرار می گیرند، البته شما انتظار چنان میوه‌ای هم بر شاخسار شخصیت افراد نباید داشته باشید. به هر حال نتیجه این تحولات این است که یکی از مهمترین فضیلت‌های دینی و سلوکی که عبارت بود است از فرهنگ سلوک، رفته رفته از مرکز به حاشیه رانده شده است و بلکه بدتر از آن، چیزی که پیشتر فضیلت بود امروز روی رذیلت است. امروز اگر کسی زیاد سکوت پیشه کند، یه روانکاو امروزی ممکن است هزار و یه انگ بیماری بر او بنهد. این مردم آمیز نیست، دچار افسردگی است و هرچه از این قبیل. یعنی رفته رفته نه فقط سکوت به حاشیه رانده شده است، بلکه اساسا فضیلت او هم در پاره موارد مورد تردید قرار گرفته است. اما همونطور که عرض کردم، سکوت در واقع یکی از مهمترین تعالیم در سنت دینی و عرفانی تقریبا تمام ادیان و ملل و نهل معنوی بوده است. پیامبر فرمودند که از سمت حکمت و قلیل و فاعل. سکوت یک حکمت است، سکوت نوعی دانش است، هرچند البته عاملان اون اندک هستند. بالاتر از همه اینا، پیامبر فرمودند، سخن عجیبی در باب سکوت دارند. ایشون می‌فرمایند که من صمت نجا، آن کس که سکوت پیش می کند رهایی می یابد، نجات پیدا می کند. گویی پیامبر می گویند که درهای نجات، درهایی که به روی نجات هست، یک کلید داره. اون کلیدش عبارت است از سکوت. کسی که این کلید رو به دست بیاورد، درهایی بر روی او گشوده می شود که برای او هدیت رهایی رو، نجات رو، رستگاری رو برمهان می آورد. باز هم در ادبیات عارفانه ما از عیسی نقل میکنند که وقت از او پرسیدند که تو که پیامبر خدا هستی، به ما چیزی بیاموز که ما رو به بهشت دلالت بکنند. عیسی تأملی میکند و میگوید که سخن نگو، هیچ مگو. میگه خب آقا، این که کار خیلی مشکلیه، ما که نمیتونیم هیچی نگیم. ایسا فرمول متعددی میکنه از میکنه خیلی خوب سخن جز به نیکو من. حالا که نمیتونی هیچی نگی حداقل صبوری ببرس و سعی کن حرف حساب بزنی. هر میتونی که عرض کردم از اونجایی که حرف حسابم کم است معنای سخن است. حالا که نمیتونی هیچی بگی از هیچ نگفتن بر نمی آیی خب حداقل کم بگو، سخن مختصر کن. باز هم از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است که ایشان فرمودند که میخواهید به شما بگم که بهترین و آسانترین عبادت ها چیست؟ گفتند چیه؟ پیامبر فرمود دو چیز است: خاموشی و خوشخویی و صمت و حسن الخلق. خاموشی و خوشخویی این هم عبادت است، هم سکوت ورزیدن، هم روی خوش داشتن و با مردم به نیکی درآمیختن. اینها از آسانترین و مؤثرترین عبادت. درباره سکوت و حکمت سکوت شاید عجیبترین وقایع و عبارات در قرآن آمده است. در قرآن در چندین جا، در سوره مریم و در سوره آل عمران، آیاتی آمده است که مربوط به داستان زندگی زکریاست. زکریا از پیامبران خداوند در آستانه پیری، در دوران پیری زندگی خود فرزندی نداشت، میراث‌بری نداشت، ولذا اندیشناک و نگران آینده و سرنوشت خانواده خودش بود. خطاب خداوند دعا میکند و میگوید که کوهای من به سپیدی نشسته است و هنوز وارثی ندارد و از خداوند میخواهد که برای او فرزندی قرار بدهد. خداوند به زکریا بشارت یحیی را می‌دهد و نام یحیی را هم خود خداوند انتخاب می‌کند. زکریا به خداوند می‌گوید که برای من آیه قرار بده. قال رب اجعل لی آیه‌ن، یه آیه، یه نشانه برای من قرار بده. خداوند چه می‌فرماید؟ می‌فرماید قال آیه‌ت که الله تکلم الناس ثلاث لیال سویه. میگه خیلی خوب، نشانه یا آیه‌ای که برای تو قرار میدهیم این است که تو سه شب در این حال که سالمی، هیچ اشکالی نداری، در نهایت سلامتی، اما سخن نخواهی گفت، با مردم سخن نخواهی گفت. بعد که این اتفاق میفتد، البته زکریا از محراب خارج میشود و خرج علی قومه من المحراب و اون وقت این میشود فأوحى إليهم. وقتی که از محراب بیرون می آید با مردم به زبان وحی سخن می گوید. تو سخن نمی تونسته بگه، زبان او گشوده نبود، لذا نوعی وحی گویی وسیله خطاب او با دیگران می شود. در سوره آل عمران همین عبارات، همین داستان نقل شده است با یک تفاوت بسیار ظریف. در اونجا خداوند می‌فرماید که خب آیه می‌خواهی، آیه تو این است: الله تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا. تو با مردم سخن نمی‌گویی جز به زبان نشانه‌ها، جز به زبان اشارت. البته وقتی که خارج می‌شود به زبان اشارت با قوم خود گفتگو می‌کند. شما ملاحظه می‌کنید در اینجا سکوتی که نزد یحیی حاصل می شود از جنس نگفتن نیست، از جنس خروج از عالم عبارت است و ورود به عالم اشارت است. چون این جا به جایی در این سکوت گویی رخ می دهد. زبان اشارت یا به تعبیر قرآن رمز، البته باب مفاهمه و گفتگو و تبادل نظر رو نمی بندد و بلکه بس فراختر می گشاید، ولی یه عالم دیگر است. گوی در واقع از طریق این سکوتی که بر زکریا الزام می شود نوعی تحول در وجود او رخ می دهد. او از جهان عبارت به ساحت اشارت در می آید. این آیات محتمل دو معناست، هر دو معنا ممکن است مورد نظر باشد، این دو معنا مانند الجمع است. اولین معنا این است که در واقع در اینجا خود این سکوت آیه خداوند است. زکریا از خداوند آیه‌ای خواست، خداوند به او گفت خیلی خوب، آیش همین است، همین سکوت است، شما ببینید اگر این تفسیر رو بپذیرین، گویی در سکوت ورزیدن چیزی وجود دارد، در این صدق گوهری نهفته است که این وضعیت تبدیل به آیه خداوند می شود، گویی نشانه می شود از پروردگار. معنای دیگر هم ممکن این باشه که خداوند خیلی خوب آیه می خواهی سکوت ببرس و از طریق سکوت ورزیدن تو به اون آیه که می طلبیدی خواهی رسید. یعنی یا سکوت در اینجا نقش طریقتی دارد، راهی است که از طریق او به مقصد و غایتی میرسیم، یا نه خودش به حد ذات موضوعیت دارد، همون مقصدی است که بناس ما به او برسیم. در باره این نکته من بیشتر سخن خواهم گفت. به هر حال یک نکته روشن می نماید، این آیات به ما نشان می دهند که وقتی خداوند ولی حدیت سکوت رو به زکریا می بخشد، یه تحول جدی رخ می دهد. این مرد که پیشتر در عالم عبارات بود و با دیگران به زبان عبارت سخن می گفت، به جهان و به ساحت دیگری در می آید و از این پس زبان مکالمه زبان اشارت خواهد بود. باز داستان دیگری هم در قرآن هست، در سوره مریم. داستان مربوط به خود مریم است. در اونجا وقتی که مریم باردار می شود، خداوند از روح خود در مریم می دمد و به او عیسی و او به عیسی باردار می شود. وقتی به قوم خود می رسد بر می کردد، قوم مریم به او می گویند که ای مریم، عجب کار زشتی کردی، این چه کاری بود که از تو سر زد؟ ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود، نه مادر تو زن بدکاری بود، این چه بود که تو کردی؟ مریم در پاسخ به تعبیر قرآن فاشارت الیه، سخن نمی گوید، سکوت می کند، فقط اشاره می کند الیه، به فرزند خودش که به دنیا آمده است، عیسی. و بعد البته اونا می پرسند که خب این بچه است با یه طفل در گهواره که نمی توان سخن گفت و بقیه ماجرا. باز هم شما در اینجا ببینید در اون حساس ترین لحظه این فرد به زبان دیگری تمسک می‌جوید. اون زبان زبان عبارت نیست، به تعبیر قرآن زبان اشارت است. وقتی که وارد ساحت اشارت می‌شویم معجزه رخ می‌دهد. معجزه این است که طفلی که در گهواره است سخن می‌گوید. پس در اینجا گویی رابطه‌ای وجود دارد میان سکوت و میان نوعی انتقال از یک جهان به جهان دیگر، که حاصل این انتقال عبارت است از یک واقعه شگفت‌انگیز، معجزه آسا، یه واقعی که از جنس تجربه های متعارف ما نیست. به همین جهت است که سکوت همیشه از فضیلت هایی بوده است که مورد توجه مؤکد بزرگان دین و عارفان ما بوده است. من پیش از این که انواع سکوت و نقش سکوت در سلوک معنوی رو از منظر عارفان کمیابیش توضیح بدهم، مایلم چند نکته مقدماتی رو در باب سکوت و ماهیت سکوت عرض بکنم. اولا سکوت در قالب موارد در نسبت با زبان است که معنا پیدا میکنه. یعنی اگه ما چیزی پدیده به اسم زبان نداشتیم، گویی سکوت هم معنا نداشت. در نسبت با زبان ما میتوانیم سه نوع سکوت رو، سه دست سکوت رو از یکدیگر تفکیک کنیم. یک نوع سکوت عبارت است از سکوت مادون زبانی، نوع سکوت غیر زبانی. در اینجا سکوت به معنای نبودن هیاهوه. مثلا فرض کنید که میگیم عجب شب ساکتی. وقتی میگیم شب ساکت، در اینجا منظورمون که سر و صدای نیست، هیاهویی نیست. گاهی وقتا البته ما سکوت رو به موجودات غیر انسانی که فاقد زبان هستند هم نسبت میدیم. مثلا فرض کنیم میگیم که سنگ خاموش. خب در اینجا کاملا معلوم است که بیان ما مجازی، سنگ خاموش نمیتوانه باشه، برای اینکه سنگ گویا نمیتواند باشد. چیزی که نمیتواند سخن بگوید، خاموشی درباره او هم میمعناست. بنابراین سکوت مادون زبان یا مجازی است، یعنی ما مجازن به پدیده هایی که قابل سکوت نیستن، زبان پذیر نیستن، سکوت رو نسبت می دهیم. یا صرفا و به سادگی سکوت به معنای فقدان هیاهو است، همونطور که عرض کردم بگیم شب ساکتی است. اما یک نوع سکوت دیگر وجود دارد که سکوت در متن زبان است. گاهی وقتا در متن زبان سکوت نقش تبادل معنا ایفا میکند. برای مثال فرض کنید که گاهی وقتا ممکن است که شما از من سوالی بکنید و من هیچ جواب ندم. شما میگید فلانی سکوت کرد. در اینجا سکوت به معنای نگفتن است. یعنی من میتونستم جواب بدم اما به هر دلیل جوابی ندادم، یا سوال رو نشنیدم یا خودم رو به نشنیدن زدم، یا خواستم از زیر جواب دادن بگریزم، هرچه بوده جواب ندادم. این سکوت، سکوت در متن زبان است، یعنی نگفتن است. من چیزی رو میتونستم بگم ولی نگفتم. یه نوع سکوت دیگر هم داریم که اون هم سکوت در متن زبان است دوباره، اما اینجا سکوت از جنس گفتن است. با اون دومی نوع قبلی که عرض کردم فرق میکنه. یه وقت هستش که شما از من سوال میکنی، من صرفا خودم رو به نشینم میزنم جواب نمیدم، یا اصلا نمیشنوم جواب نمیدم، شما میگه جواب سوال من رو نگفت. اما با این وقتا شما از من سوالی میکنید و من به شما نگاه میکنم و بعد از اندکی تأمل رد میشوم. در اینجا من جواب رو به احتمال زیاد دادم، یعنی گاهی وقتا جواب دادن جواب ندادن این جواب دادن است. به اصطلاح من به نحو غیر مستقیم از طریق سکوتی که ورزیدم پاسخ دادم. در اینجا در واقع زبان، زبان اشارت میشه. در واقع سکوت میان عاشقان از این نوع است. سکوت میان عاشقان از این نوع است. در بسیاری از موارد وقتی که افراد بسیار با دیگر محرم میشن، همدل میشن، وقتی که در محضر یکدیگر قرار میگیرن، گاهی وقتا عمیق‌ترین سخنان اون سخنانی است که اتفاقا بر زبان جاری نمیشود. این نگاه به دیگری میکنه، از حالات چهره او، از کوچکترین حرکات سیمای او متوجه میشه که در درون او چی میگذرد. در اینجا گفتن است، بلکه عالی‌ترین سطح مکالمه رخ میدهد، اما واسطه زبان عبارت در کار نیست. در اینجا سکوت عین گفتن است. در این باره هم البته بیشتر توضیح ارسانم کرد. خب اینا سکوتی هستند که در متن زبان رخ میدن. بنابراین در متن زبان گاهی سکوت به معنای نگفتن است، گاهی وقتا سکوت عین گفتن است و بسی بهتر از هر گفتاری ممکن است که معنا رو منتقل کنند. اما عالی‌ترین و برترین نوع سکوت عبارت است از سکوت ماورای زبان. ما یه سکوتی داریم که پس از زبان در میرسد. در واقع در اینجا سکوت زبان حضور است. سکوت عین حضور است. ببینید من که با خودم وقتی در احوال خودم تأمل میکنم که با خودم حرف نمیزنم، که سکوتی در من حاکم است، اما مبادله پیام میشود برای اینکه من به تمام نزد خود حاضرم. در پاره موارد وقتی که دو نفر در یکدیگر مندک میشوند، فنا میشوند، عین یکدیگر میشوند، گفتگوی میان اونها احتیاج به هیچ واسطه ای ندارد. حتی از نفس حضور افراد با یکدیگر داد سخن میدهند، اما بدون اینکه سخنی رد و بدل شود، نه عبارت نه اشارت، هیچی. این سکوت در مقام فناست که بعداً درباره او توضیح بیشتری عرض خواهم کرد. خب این تقسیم بندی کلی رو سکوت مادون زبان، سکوت زبانی و سکوت ماورای زبان رو در ذهن داشته باشیم تا به بحث اصلی خودمون که سکوت از نظر عارفان است برسیم. به طور کلی در مجموعه تعالیم عارفان ما دو دسته کلی سکوت از یکدیگر متمایز شده است. یک گروه عبارت است از سکوت در مقام طریقت و دیگری را میتوان سکوت در مقام حقیقت نامید. من امشب درباره نوع اول، یعنی سکوت طریقتی، سکوت در مقام طریقت، نکاتی را عرض خواهم کرد و انشاءالله در شب آینده درباره نوع دوم سکوت، یعنی سکوت در مقام حقیقت، عرض خواهم کرد. سکوت طریقتی چی؟ سکوت طریقتی عبارت است از یک روش سلوکی که سالکان به مثابه یک مرکب، به مثابه یک وسیله استفاده می کنند تا به یه نتیجه برسند. در اینجا سکوت وسیله است، یه روش است که سالک به کار می برد تا به نتیجه خاصی برسند. روشی است برای رسیدن به نتیجه، مرکبی است که سوار او می شویم تا به مقصدی برسیم. خود او مقصد نیست، صرفا وسیله است برای اینکه ما رو به جایی برساند. به همین دلیل است که به او سکوت طریقتی گفته می شود، سکوت در مقام طریقت. این غیر از سکوت در مقام حقیقت است که وقتی شما به مقصد رسیدی در اونجا هم نوعی سکوت وجود دارد. یه وقت سکوت یه ماشینی است، مرکبی است که سوارش می شویم تا به جایی برسیم. وقتی هم به اون مقصد رسیدیم، چه بسا در اون مقصد نوعی سکوت رو بتوانیم بیازماییم و تجربه کنیم. و حقیقت این است که هر دو نوع سکوت وجود دارد. یکی از مهمترین انواع سکوت طریقتی در میان عارفان ما عبارت بود است از سکوت‌های اخلاقی. در بسیاری از موارد سکوت نقش اخلاقی دارد. باز از پیامبر نقل شده است که ان اکثر خطای ابن الادم فی لسانه. این آدم ها بسیاری از مشکلاتی که دارن از زبانشون است. یه وقتی از پیامبر کسی پرسید که یا رسول الله، بیشتر از هر چیزی چیست که تو به واسطه او نگران ما هستی، بر من از آن می ترسی؟ پیامبر این نگاه بود کرد و زبان خود رو در آورد، به دست گرفت، گفت این بیشترین جاییست که من نگرانم. این عنصر کوچک، این زبان کوچک، علارغم کوچکیش چندان قوی و پرقوت است که حجم عظیمی، شمار عظیمی از آدمیان رو همین عضو کوچک به دوزخ میبرد. باز پیامبر میفرماید که از ایشان نقل شده است، میگه این آدم ها هر روز صبح که بلند میشن، این اعضا جوارهشون، اعضا بدنشون، همه میان پیش زبان التماس میکنه، میگه آه تو رو خدا امروز مبادا که کاری بکنی، اگه تو راست باشی همه ما حسابمون راست، اما اگه تو کج بشی همه با هم کج میشیم. رضا هر روز صبح همه میان پیش زبان و ابراز تواضع و ادب میکنن و ازش میکرسن، میگن تو رو به خدا، به خاطر خدا که شده، به خاطر مام که شده، خورد خشتنداری کن که همه با هم به هلاکت نیفتیم. به هر حال این نکته بوده است که عارفان به نیکی می دانستند که زبان در این حال که منشأ خدمات بسیار نیکو هم است، منشأ آسیب ها و زیان های عظیم هم است. در مثنوی، در داستان طوطی و بازرگان می دانید، وقتی که بازرگان از سفر هندوستان برمی گرده و به طوطی خودش میگه بله من پیغام تو رو به اون طوطی در هندوستان رسوندم و تا خبر رو دادم اون توتی، یا بلکه ظاهرن کانتکس داستان این است که وقتی میره در این دوستان بازرگان و اونجا میگه که بله یه توتی از دوستان شما در ولایت ما در حبس من است، و اون توتی که اون خبر رو میشنوه میلرزه و از شاخه میفته و میمیره. وقت مولانا به زبان اون بازرگان این ابیات رو میگذارد که نشان دهنده خطرخیزی زبان است. میگوید که ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من، ای دریغا مرغ خوش الحان من، راه روح و روزه و ریحان من. این رو وقتی میگه که توتی خودش همین احوال بر او واقع میشه. بعد اون وقت بازرگان میگوید که ای زبان، تو بس زیانی مر مرا، چون توی گویا چه گویم من تو را. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی. ای زبان هم گنج بی پایان توی، ای زبان هم رنج بی درمان توی، هم سفیر و خدعه مرغان توی، هم انیس وحشت هجران توی این خاصیت زبان است. یه وقتی یه کسی اندوهگین است، دلش گرفته، میری کنارش میشینی، باش حرف میزنی، دلداری میدیدش، روحش شاد میشود، از اون هجران، از اون آشفتگی به در میآید. این خاصیت زبان است. اما یه وقتی کسی شاد خرم میره، یک نیشی با زبان بهش میزنه که تا یه هفته مریض میفته. این هم یه طرف دیگر زبان است. یعنی زبان هر دو نقش رو میتواند ایفا کند. به همین دلیل است که نگهداری از زبان همیشه مهم بوده است. در واقع یکی از مهمترین